باشه، اون 10% میتونه پاسخگوی یک جمعیت 880 میلیون نفری دیگه از جمعیت شرب کشور رو تامین بکنه. همین در بحث کشاورزی اگر ما مباحث مربوط به صرفه‌جویی رو اگر رعایت بکنیم، اقداماتی که صورت گرفت، برنامه‌ای که داده شده، مثلا برنامه سازگاری با کمابی که داره برش استانی از برای هر استان به طور جداگانه تعریف شده، همین برنامه سازگاری با کم آبی اگر به درستی اجرا بشه که از جمله مواردی که داره بحثای مربوط به حساب اصلاح الگوی کشت هست، این اصلاح الگوی کشت خیلی میتونه مهم باشه. ما 90% عدد واقعا بی‌رویه هست.
بله.
بیش از 50-60% نباید از منابع زیرزمین در بخش کشاورزی مصرف بشه. متأسفانه تا 90% داره در بخش کشاورزی داره استفاده میشه. ما در بخش صنعت،
یعنی در حقیقت با این صحبت شما جناب آقای جبلی،
بله،
با این صحبت شما ما فقط مسئلمون مصرف خانگی در بخش خانگی نیست.
نه،
مصرف کشاورزی هم میتونه آسیب های جدی به آب بزنه برای ما.
دقیقاً خانم آزاد، ببینید ما تو بحث شرب اتفاقا ما مردم خوبی داریم. ما در بحث شرب، ما زمانی که بحث فرهنگسازی اتفاقات پیش میاد، همیشه مردم ما پای کار بودن و خیلی کمک کردن. همین الان تو بحثایی که مربوط به تهران هست، اگه مردم پای کار نمی اومدن، این حدود 10-15% که الان صرفه‌جویی اتفاق افتاده اتفاق نمی افتاد. بنابراین مردم پای کار هستن. یه جاهایی ما سوء مدیریت، ما مسئولیم، بی‌تعارف، من خودم مسئول هستم، بیش از 10 سال است که مسئولیت دارم. یه جاهایی بی‌تفاوتی ما مسئولیم، یه مقداری ما رو به سمت سویی برده که الان شاهد یه سری اتفاقات هستیم. اگر درست عمل میکردیم، اگر درست مدیریت میکردیم، خیلی جا بحثای حفاظتی و حراستی که ما متاسفانه ازش غافل شدیم، بیشتر به بحث استحصال آب اومدیم فکر کردیم تا بحثای حفاظتی و حراستی. خیلی جا مدیریت یک پارسه حوضه‌های آبریز ما فراموش کردیم. اینکه یک رودخانه میاد از 3-4 استان رد میشه تا نهایتاً به انتهای حوضه آبریزش برسه، خب این که استانهای بالادست میان رودخانه رو منحرف میکنن، مسیر آب رو منحرف میکنن و به نفع خودشون استثمار میکنن، خب این همه اتفاقات باعث شده که متاسفانه در پایین دست دچار مشکلات حاد و عدیده بشیم. در بالادست هم به دلیل سوء مدیریت باز هم در اونجا هم دچار مشکل هستیم. این اتفاقات دست به دست هم داره میده و ما رو داره با مشکلات عدیده داره روبرو میکنه. ما تمام این موارد وقتی کنار هم بذاریم و وقتی مدیریت صحیح داشته باشیم، بحثای مثل همین عرض کردم، وقتی مدیریت الگوی کشت در بحث کشاورزی، جلوگیری از اضافه برداشت های غیر مجازی که از چاهای مجاز داره اتفاق میفته، یه اتفاق خیلی بدی هست. این خانم آدابی عزیز، ببینید ما تو بحث خصوصا تو بحث کشاورزی برداشت های بی رویه غیر مجازی از چاهای مجاز داره انجام میشه، مطابق پروانه ای که در دست کشاورزی اتفاق نمیفته. و البته اینم عرض بکنم، ما کشاورمنده به نوبه خودم کشاورز رو به تنهایی مقصر نمیدونم. کشاورز ما به درستی بهش اطلاع رسانی نشده، کارهای ترویجیمون رو ما به درستی انجام ندادیم. کشاورز نمیدونه اون چیزی که داره اضافه برداشت میکنه داره به آینده کشاورزی خودش، کشور و به نسل‌های آینده داره لطمه میزنه. اگر کشاورز آگاه بشه به این مسائل، من یقین دارم کشاورزان ما هم میان پای کار و کمک میکنند. چرا اینکه ما این تجربه رو در استان قم داشتیم، در مواردی کمک کردن کشاورزان عزیز ما. در سال گذشته در استان کوچکی مثل قم از 30 میلیون متر مکعب ما تونستیم صرفه‌جویی در بخش کشاورزی داشته باشیم و این قضیه قابل تعمیم به سراسر و جای جای کشور هم هست.
خیلی ازتون متشکرم. این نکاتی که شما امروز گفتین آقای جبلی میتونه تلنگری باشه به همه ما، حالا هم کشاورزان، هم بخش خانگی، هم اونهایی که در صنعت هستن و فعالیت میکنن، همه ما با یک بسیج عمومی میتونیم این کار رو انجام بدیم. من یه مثال ساده بزنم و با شما خداحافظی بکنیم آقای جبلی.
بله.
اگه خاطرتون باشه چند سال پیش، حالا سالش یادم نیست، ولی چندین سال پیش یک پویشی راه افتاد به نام همیار پلیس و بعد قرار شد که همه کمربند ببندن. این پویش رو همه همکاری کردن. شما الان در خیابان واقعا تک و توک در این کلان شهر بزرگ کسی رو میبینید که سوار ماشین شده باشه و کمربند رو نبسته باشه. همین کمک کرد به کاهش تصادفات، به سلامت سرنشینان خود رو و خود راننده. حالا میخوام بگم وقتی که یک چیزی پویش همگانی میشه،
بله.
میشه که اتفاقات خوشی بیفته. حتی در زمستان همین 7-8 ماه پیش ما 2 درجه کمتر رو داشتیم، پویش 2 درجه کمتر برای مصرف گاز. توی اون پویش هم الحمدلله مردم ما همکاری کردن و موفق بودیم. حالا در این پویش انشاءالله مصرف صحیح آب و برق هم ما سعی میکنیم که هم مردم رو در حقیقت تشویق و ترغیب بکنیم و هم خودمون به عنوان یکی از اعضای این مردم تلاش کنیم برای مصرف بهینه.
همینطور. من دیگه نکته نهایی عرض بکنم.
بفرمایید.
این که بخوایم عنوان بکنیم ما در وضعیت بحرانی و مشکل حاد و عدیده و لاینحل آبی هستیم، بنده به این اعتقاد ندارم.
آها، چقدر خوب.
اعتقاد بنده بر این هستش که اگر ما مدیریت صحیح بکنیم منابع آبیمون رو، چون به هر حال تغییرات اقلیمی یک شرایطی هستش که از گذشته تا به حال بوده، به طول عمر زمین ما بحث تغییر اقلیم و خشکسالی رو داشتیم، چیز جدیدی نیست. نگران باشیم، ما فقط و فقط باید مسائلمون رو مدیریت بکنیم و تو بحث اطلاع رسانی و آگاهی رسانی مردم رو کنار خودمون بدونیم، از مردم فاصله نگیریم. مطمئن باشه همین فرمایش شما و تجربه هایی که در جاهای مختلف داشتیم یقینا به کمک ما خواهند آمد و انشالله به راحت و انشالله به سلامت میتونیم این مسائل و مشکلات مربوط به آب کشور هم انشالله پشت سر بذاریم.
خیلی ازتون ممنونم جناب آقای جبلی، مدیرعامل شرکت آب منطقه شهرستان قم. با تو خدافظی میکنم.
ممنونم، خدا بشه.
خدا نگهدارتون. طور که قدر منابع زندگیمون رو میدونیم، قدر لحظه های زندگیمون رو هم بدونیم.
قصه ها تو بدون قدره لحظه ها تو، به خدا این روز و شب آور نمیگرده، میبازه اونی که پی قصه میگرده. کجایی جون قصه رو بکن، یه لحظه عمر رو صرف دل کن، تو دلت پاکه مثل یک تنگ بانوره، تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره. بست دیگه این ماتم خدا، بست دیگه این از آب گرفتن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. زندگی یه توی معجز است که خدا هدیه داده، تلفش نکن، نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن. چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون، نبینم چشاتا یه یونو پریشون، هر روز واسه تو یه فرصت جدیده، هر روز خدا پر نور امیده. حسن داشته باشی واسه چیزایی که نمیارزن. چرا فکر کردی یادت چون شب یلد از خوشحالی دو چند روزی با ما مثل این آهن دنیا کوتاهه نجو میبینی آخر راه نداری حرفی واسه یه گفتن به غیر از اینه. بیا زندگی کنه
صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید، مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟ کاری نداری که ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه کوچی کار کنم؟ زامن کجا بیارم؟
اینا جواب داد.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و ماد.
پس پاشین بریم سرا.
اون شخصانتی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
امروز ازتون خواستیم که برداشتتون رو از این بیت به ما بگید. پرستش به مستی است در کیش مهر، برونند زین حلقه هوشیارها. 220-58-800 سپل ارتباطی بین ما و شما. شمارم و اسمم محفوظ بمونه. گفتن صبح بخیر، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. هیچ کلاسی هم بهتر از رادیو نیست. البته گفتن بگید از شیراز هستم. وای کاکو، خب چرا اسمت نگی؟ برادر خوبمون آقای اصغر رهگوی از قزوین یک شعر زیبا نوشتن: حمد بی حد آن خدای پاک را، آن که ایمان داده مشتی خاک را. آقای زیناپور از پسا گفتن عبادت به جز خدمت خلق نیست. با مهربانی و لبخند به مردم سرویس بدیم، خدمت رسانی بکنیم و دست یتیمی رو اگر میتونیم بگیریم، سنگ جلوی پای کسی رو اگر میتونیم برداریم.
به نام خدا، درود و ارادت، نشاط و عشق و شادی و صفا صبح، عزیز و مهربان و با وفا صبح، خوشا بر صبح و بر این شعر زیبا، خوشا صبح و خوشا صبح و خوشا صبح. شعر هنر خراسانی مهدی میرابی.
مفهوم شعری که فرموده این میشه: محبت واقعا دارویی هستش که اگر باشه تمام انسان ها شاداب میشن تو زندگی، اگر اونو تو زندگیشون پیاده کنن. نمونش در زدن به همسایه یا به فصلی اتوبوس، اگر دیدی یا تو مترو کسی هست که نمیتونه سرپا بایستی، جای خودتو به اون بدی یا به دیگران لبخند بزنی، تمام اینا میشه محبت به دیگران. محبت کردن اینه که دلها رو به دست بیاری و هرچه بیشتر خودتو محبوب‌تر کنی، به هر کس هر چه بیشتر به دیگران محبت کنه، این محبت باعث میشه که علاوه بر این که زندگی خودشم هر روز بهتر بشه، انرژی مثبت هم به زندگی خودش برگرده. اینقدر محبت هم برای خودت خوبه، هم برای دیگران.
آقای جاسم از شهرک همایون نوشتن باید بدون کوچکترین اراده و تردید به معشوق وصل شد و از هر گونه گمان زنی و چه کنم ها پرهیز کرد. عاشق واقعی کسی است که امروزش را الان و فردایش را جز عشق و مستی نداند.
خدمت همه شما عزیزان رادیو پهنگ و صبح پهنگ، صبحتون بخیر، صبح همگیتون بخیر. یه حاضری یه وقتیری، خدا نگهدار.
درود بر شما برادر خوبمون آقای عباس تاجیک از شهریار، آقای ناصر امیری از رفسنجان و خانم مینایی و آقای طالع از لار و استان فارس هم مثل شما حاضری زدن، ولی از طریق پیامک. سیاوش رستمی از شهرستان گهواره هم گفتن درود خدا بر همه شما صبح وقت فرهنگی ها، متشکریم. درود خدا من بر خود شما هم باشه.
سلام بر بانکی توانا همه عوامل دادی فرهنگ، خانم آدابی بزرگ و بخشی و تجرمن بسوقی هم همیشه به عنوانی مربی درشی دوستان بزرگم دست کنیدان آخر کار باشه، احترام گذاشتن و سلام کردن به مردم اول کاری. من با عنوانی کسی 66 سال برش بودم و 78 سال می سعی کرد با مردم باشم، به مردم احترام بشم، پیش سلام باشم و همیشه من شرمنده می کنم دوستان یه محبت هر کسی می کنه جایگاه خوش انتخاب کنه، بعد اخلاقی کنه، بعد اخلاقی کنه، خوش اخلاق کنه، خوش اخلاق، پس چرا ما بعد اخلاق باشیم؟ قربون شما مصطفی.
ماشاءالله به شما مخاطبان محترم رادیو فرهنگ که هر وقت ما هر چیزی گفتیم لبیک گفتید، دلتون رو به دل ما سپردید و اتفاقات خوش رو رقم زدید. واقعا این اتفاقات خوش از همدلی ها هم ناشی میشه و این همدلی ها میتونه باعث پیشرفت کشور ما هم بشه، چرا که ایران سرزمینیه که تاریخ و فرهنگش پر از مقاومت و خرد و مردمانی با دین و با ایمانه. بخواییم در ارتباط با نهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با مدیر اجرایی این جشنواره آقای دکتر سروش مؤدب صحبت بکنیم در بخش ایران ما که یک بخش پرطرفدار در برنامه صبح وقت فرهنگ. آقای مؤدب خدمتتون سلام عرض میکنم. دکتر بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب یه کوتاه راجع به جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به ما بگین و بعد هم بگید با توجه به اینکه مدیر اجرایی هستین در نهمین دوره جشنواره چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
خدمت شما عرض کنم که جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان خب همونجور که فرمودین امسال نهمین دوره اون هستش که داره برگزار میشه و
بله.
از سال 96 توسط بنیاد علم و فناوری جمیلی شکل گرفت و حمایت خودش رو از ایده پردازان و کسب و کارهای نوپایی که در حوزه علوم پایه هستن قرار داد. خب جشنواره سه بخش داره، یک بخش ایده پردازان هستن، عزیزانی که ایده اولیه دارن و هنوز روی تز دکتراشونه یا ایده اولیه و خام هست رو ما ایده پرداز در نظر میگیریم که در هر حوزه‌ای که ما در جشنواره داریم که علوم پایه خودش پنج محور داره مثل فیزیک، شیمی، ریاضی، علوم کامپیوتر و همچنین زمین شناسی، این رویکردهای اصلی جشنواره است، اما هر سال یک رویکرد ویژه هم داریم، یعنی در زمان کرونا رویکرد ویژه بود، بعد از اون هوش مصنوعی، سال گذشته محیط زیست، و امسال در جشنواره نهم رویکرد هوشمندسازی معدن و صنایع معدنی به عنوان رویکرد ویژه جشنواره قرار گرفت.
بله.
در هر کدوم از این بخش‌ها که 6 بخش داریم، ما 2 برگزیده خواهیم داشت در بخش ایده پردازان و در بخش کسب و کار نوپا 4 تیم از ایدانی که تیم خودشون تشکیل دادن به نمونه محصول اولیه رسیدن و آماده ورود به بازار هستن رو به عنوان کسب و کارهای نوپا در نظر میگیریم و 4 برگزیده در اون بخش خواهیم داشت و 1 بخش استاد نمونه جوان داریم که 2 استاد عضو هیئت علمی حوزه علوم پایه هر سال میتونن اعتبار پژوهشی بنیاد رو دریافت بکنن و اون هم ممکنه که حالا عزیزانی که در اونجا میتونن شرکت بکنن این افتخار رو داشته باشیم در کنار ما باشن. نهمین دوره جشنواره خب
بله.
از اول مرداد ماه ثبت نام شروع شده و تا 15 مهر ماه هم عزیزان فرصت دارن که بتونن در جشنواره شرکت بکنن و انشالله در آذر ماه که در هفته پژوهش و فناوری هم هستش اختتامیه جشنواره بتونیم برگزیدگان رو اونجا اعلام بکنیم و عزیزان از این اعتبار حمایتی بهره مند بشن.
بسیار خوب، پس فرمودید که 1 بخش ایده پردازان داریم، یکی رویکرد ویژه جشنواره، یکی کسب و کارهای نوپا،
یه استاد نمونه جوان و
استاد نمونه جوان هم داریم. بسیار خوب، حالا صحبتتون با اونهایی که دلشون میخواد در این جشنواره ها شرکت بکنن و جز اندیشمندان و دانشمندان باشن چیه؟ دانشمندان جوان ما کم نداریم، جوانان خوب و نخبه در کشورمون آقای دکتر.
بله دقیقا همینطوره و ما هم خدا رو شکر در جشنواره در 8 دوره گذشته تقریبا بیش از 3500 ایده، یعنی عزیزانی که جوانان و نخبگان کشور اومدن در دبیرخانه جشنواره ایده‌هاشون رو ثبت کردن، فرصت خیلی خوبیه برای عزیزانی که میخوان ایده‌شون رو اجرایی بکنن و
یعنی در حقیقت با شرکت در این جشنواره ایده هایی که دارن اجرایی میشه دیگه.
دقیقاً.
حاصل دقیقاً این جشنواره اینه.
دقیقاً باید همین اتفاق بیفته. ما نگاهمون اینه که جشنواره فقط اون اعتبار حمایتی و اون جایزه نیست، قراره که افراد گام به گام کنارشون باشیم و کمکشون بکنیم در توسعه اون ایده و محصول و خدمتی که میخوان وارد بازار کشور بکنن.
ولی ایده ها باید مال خودشون باشه، یعنی در حقیقت شروع ایده ها از خودشونه ولی با شرکت در این جشنواره اون ایده ها میشه اجرایی بشن.
بله ایده معمولا مال خودشونه، اما خب من یه راهکاری هم میتونم به دوستان بدم. خب ما قطعا در خود کشور
درسته
ارگان هایی هستن که اومدن نیازهای بازار و صنعت رو شناسایی کردن، خود وزارت علوم، اتاق بازرگانی، سامانه‌های مختلفی دارن که عزیزان میتونن اونجا ایده ها و نیازهایی رو که جامعه داره برای اینکه صنعت اون مشکل رو حل بکنن در اونها هم برن ایده ها رو شناسایی بکنن و روی اونها کار بکنن، ولی معمولا بچه‌هایی که وارد جشنواره میشن خودشون ایده های نوآورانه و خلاقانه دارن.
بله بسیار خوب، با افتخار اعلام میکنیم که ما ایرانی هستیم، در سرزمین عشق و ایمان زندگی میکنیم و برای همه جوانان ایرانی، جوانان خوب و پرتلاش ایرانی هم آرزوی موفقیت داریم. آقای دکتر با تو خدافظی میکنم.
خیلی ممنون از وقتی که به ما دادیم و واقعا همینطور امیدوارم که همه جوانهامون همینجوری خلاق پر انرژی به کارهایی که دارن انجام میدن سرعت ببخشن و ما هم در خدمتشون هستیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
ایران میرود ای نفره شیرانه ام، دور از تو من ویرانه ام، آقوش ام مهد خانه ام، ایران میرود Oh.
تازه ام ای شوق بی اندازه ام شهر همیشه تازه ام ایرانم ایران ای نغمه دیرین من فرهاد من شیرین من ای مهر تو آیین من ایرانم ایران
ایرانی هستیم و به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم. همین جوانان ایرانی، همین عزیزانی که در گوشه و کنار استانهای مختلف ما میبینیم باعث پیشرفت کشور ما شدن. اما موضوع برنامه ما هم در حقیقت چیزی جدا از عشق و محبت و ایمان و دلبستگی نیست. قرار شد که شما برداشتتون رو از این بیت به ما بگید. پرستش به مستی است در کیش مهر، برونند زین حلقه هوشیارها. 30558 شماره پیامک ماست و 2240852528800 هم شماره های تلفن ما هستن. تا شما راجع به موضوع فکر میکنین، بریم سراغ همیرا فراتی ببینیم که نظر شما در گفتگو با خانم فراتی چی بوده.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما همکاران محترم که در این لحظه باز هم فرصت رو به من دادید تا گفتگویی رو تقدیم حضور شما کنم. این گفتگو رو با آقای محترمی از هموطنانمون تقدیم شما بکنم. همراه ما باشید. آقا سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
خیلی ممنونم از شما، صبح شما بخیر.
سلام
علیکم، شما چطوره؟
ممنون، متشکرم، قربان شما.
من از رادیو فرهنگ خدمت شما هستم، برنامه صبح وقت فرهنگ.
بله بله، در خدمتتونم.
خواهش میکنم، اهل گوش دادن رادیو هستید؟
بله بله، من اصلا صبح همیشه رادیو واکش میکنم. اتفاقا تا نیمه های شب هم اگه کاری چیزی نداشته باشم، مطالعه چیزی نکنم، با رادیو.
بله بسیار عالی. چه کاره این، شغلتون چیه؟
من راننده کامیونای سنگینم. خدمت
کارا چطور پیش میره این روزا؟
الحمدلله به خوبی و خوشی،
خدا رو شکر. شما صبح که کاراتون رو میخواین انجام بدین، چطوری از خونه میذارین بیرون؟ با چه هدف و انگیزه ای؟ با چه نیتی؟
با توکل به خدا، خدا که بریم یه لقمه حلال، نون حلال در بیاریم برای زنم چون برای امرار شما هاشمون دستمون پیش هر کسی راز نشه.
بله بله. تا حالا شده که یه کاری بخواین انجام بشه ولی انجام نشه اون کار برای شما؟
خب اکثرا پیش میاد دیگه، بالاخره آدم یه کاری بخواد نشه، مشکلی تو کارش پیش میاد. بله هستش.
چی کار میکنید تو چند مواقعی؟
میگیم بازم شکر خدا، میگیم شاید مسئولیت نبوده، شاید خیرمون برای بوده که این کار انجام نشه، شاید به نفع صلاح خودمون بوده. بالاخره اونی که برنامه رو ردیف نکرده برای خودمون که کارمون انجام بده، حتما دیگه در دست خودشه. بازم شکرگزاری، راضیم به رضای خدا. بله.
یعنی اینو میگید که راضیم به رضای خدا؟
حتما میگیم دیگه. حالا
به زبون میاری؟
به زبونم میاریم، ما خب تو دلمون بیشتر میگیم.
یعنی این رضایت تو دل شما ایجاد میشه که به هر حال حتما مشیت الهی بوده؟
حتما دیگه، غیر مشیت خدا اصلا چیز دیگه عامل اینا نمیشه، اصلا کلا نفسی که میرد میاد مشیت الهیه دیگه.
بله آقا، انشالله که همیشه توی همه کاراتون موفق باشید.
سلامت باشید، خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. خدا حافظ. به امرتون. خدا حافظ شما.
صبح به وقت فرهنگ.
اینجا مجله صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ 7:29 دقیقه.